بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، جلسه 33، 26 خرداد ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تحسب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. گاهی انسان به این حالت میرسه که کارهای خودش و اعمال خودش رو در حجاب نفسی که قرار میگیره خوب میبینه، خوب میشموره، درست میبینه، بی عیب و نقص میشموره، عالی میدونه، بی نظیر میشموره، به مراتب تزیینی که نفس برای انسان، نفس مسوله برای انسان فراهم میکنه، تسویل میکنه، درست میبینه. فرماید فَإِنَّ اللَّهَ يَضِلْ. یکی از مصادیق خزلان که خداوند بنده رو رها میکنه به خودش همین جاست. اعمالشو خیلی خوب میشموره، کاراشو درست میشموره، هیچ جایی برای انتقاد از خودش باقی نمیگذاره، تردید نمیکنه، شک نداره، یقینا حق با اوست، اینجور فکر میکنه. حرف از اذلال الهی، یعنی بدانیم یکی از مواردی که خداوند بنده رو رها میکنه، انسان به ضلالت گرفتار میشه، اینه که دچار نیکوشماری، خودستایی، خودبینی، خودخواستپنداری، دچار بیماری میشه به نام عجب. و یهدی من یشا، به حدی هم هست که به پیغمبر میفرماد فلا تحسب نفسک علیهم، پیغمبر برای اینا جون نکن، اینا از دایره هدایت خارج شدن. این مضمون آیه‌ای بود که هم امروز هم هفته گذشته در ابتدای مباحثمون در مورد عقل قرائت کردیم، ولی تجربه، ترجمه و نکته تدبری توش بیان نکردیم. حرف زیاد داره. خدا آگاهه، یعنی دیگه خدا در رصد ایناست. ان الله علیم بما یصنعون، خدا میدونه اینا چیکار دارن میکنن. از دست تو فلا تذهب، ولش کن. خب عرض ما در موانع عقل بود. عرض کردیم بزرگترین نعمت، اصل ایمان، نور هدایت، کلمه ایست به نام عقل، پایه عبودیت، مفصل روایاتش گفته شد، اساس انسانیت، معنای دین، بالاترین مقام، مهمترین عطای الهی، جوهره حقیقت فطرت انسانی، کلمه است به نام عقل. مدح و فضائل، مسائل گفته شد، اومد تو موانع. تو موانع امروز اگر بخوایم به یه تعبیر دیگه بحث رو بگیم و جمع بکنیم و دسته بندی بگیم تا انشالله برسیم به همون موارد حدیث جنود عقل، اما به قرائت معنای عقلی که نماز چه ربطی به عقل داره. انسان نمازگزار چرا عاقله و انسان بی نماز چرا جاهله و در مسیر جاهلیت؟ انشالله سر جای خودش. ذکر این غفلته. اما اگه بخوایم اجمالا موانع عقل رو با یه نگاه دیگه دستبندی بکنیم، یک بار بحث در مراحل تکون و وجود عقله، این یک بحث مفصل داره، روایاتی داره، چیکار کنیم فرزندمون در شکم مادر، در انعقاد نطفه، در تکون، اون کسب ذاتی، اون ذات عقل درست بشه. گفتیم مطبوع، عقل مطبوع، عقل مسموع، این چه کنیم؟ این بحثش سر جای خودش. اما بدانید در روایت اومد خدمت حضرت عرض کرد، بعضیا این گونن تا میخوایم حرف بزنیم هنوز نگفته منظور ما رو میفهمن، اشکالش هم میفهمن، بالاترش هم میفهمن. حضرت فرمود کسیست که عقلش تو همون جنینی و مادری بهش داده شد، اون موقع عقل کسب کرده. پس معلوم هم میشه عقل هر چی به کودکی نزدیک بشه، به تولد نزدیک بشه، صاحب تره. امروز این با آزمایش ها و کشفیات علمی دانشمندان کاملا منطبقه ها، که رشد مغز و سر از لحظه انعقاد نطفه شروع میشه تا 6 سالگی تقریبا 90% رشد مغز تمام شده. هرچه انسان بزرگتر میشه نسبت سر به بدن کمتر میشه. هنگام تولد تقریبا سر بچه ثلث بچه است. در 6 ماهگی 4 ماهگی سر بچه نصف بچه است. وقتی بزرگ میشه 1/7 در قامت، در وزن شاید 1/7 هم نباشه. مغز هی نسبتش کمتر میشه، این رشدش تمام شده. لذا میگه العلم فی الصغر. هر کار رو عقل بچه میخوای بکنی، رو عقل میخوای بکنی در مرحله ایجاد وجود، عقل مطبوع، عقل طبیعی، باید در کودکی بکنی، نه 7 سالگی تازه بفرستیش مدرسه. با تمرین هایی که در خانه، با گفتمان هایی که در خانه رخ میده، مغز شکل میگیره، بعد بروز میکنه. حالا از تغذیه گفته شده تا رفتارها، تا اون کلمه و حرفی که هنگام تکلم، هنگام انعقاد نطفه گفته شد، اون حرفی که زده میشه رو فکر بچه اثر داره، رو عقل بچه اثر داره، چون اون حرف معنای توجه و فعالیت عقل توست. اگر مفهومی که در ذهن داری از مراتب دانیه و کوچیک باشه، یه اتفاق میفته. تا بره مفهوم از مراتب عالیه بشه، یه اتفاق دیگه میفته. بعضیا هستن با یه بار میفهمن، نگفته، فرمون کسی که در کوچیکی. بعضی هستن یه بار میگه یه بار دیگه بگو، دو بار بگو، تازه میفهم. حضرت فرمود این چیزیست که عقلیست که در بزرگی به دست آورده. این یه معنایی در تکون عقل داره، یه معنایی در دانش و آموزش دانش هاست. این که یه مطلبی رو برای اولین بار، پایه های اولیهش رو انسان در کودکی شنیده باشه، اگه میخوای بچهاتون مدیر بشن، اینو تو مهد صدها بار گفتیم، بازم میگیم، نفس نفس افتادیم، ریشه همه دانش ها رو در کودکی باید به بچه آموخت، همه دانش ها رو. مثلا معنای عمومی ویتامین کامل یعنی همین، چون این ابعاد مختلف ذهنی داره. اگر کسی معنای مدیریت 1، مدارا 2، آفت خودستایی، خودستایی و رذایل اخلاقی نشنیده، سنش شده بزرگ بزرگ، تازه میخواد به این بچه بگی بابا، انسانی که خودشو قبول داره احمق‌ترین آدمه. خب نمیفهمه این. برای بار اول میخواد یه غذایی رو اگر شما به یه معده ندی عادت نمیکنه، نمیتونه هضمش کنه. سبک غذا اینا باید چشیده بشه. از معنای تکون عقلی معنا داره، از معنای مزمزه کردن و چشاندن ریشه های دانش در کودکی معنا داره. این میذاریم برای اونهایی که در دانش تربیت وارد میشن و در تربیت عقلی در کودکی و نوجوانی میخوان کار بکنن. یه مانع، اینا موانع عدم بلوغ و وجود عقله. عقل بالغ نشه، وجود پیدا نکنه، ریشه پیدا نکنه. عوامل کسب ذاتی عقل، مجال خودشو میخواد. و انشالله کسانی که تو مباحث تربیت جزوه های فرزندآوری دارن کار میکنن اینها رو دنبال کنن. گفته شده تو روایت ما، گفته شده دین ما رو رها نکرده. حرف زدن اضافه میگه حماقت میاره برای بچه هنگام انقاد نطفه. حرفهای پراکنده بعد میبینی بچه همجور خبل داره، همجور گیجه. بعد میگه چرا؟ در حضرت میفرماد فلا یلومن الا نفسه. خودشو سرزنش کنه، خودش کرد، خودش این کارو کرد. اینا دانشهاییست که انبیا در آموزش اون دانشها به ما اصرار داشتن، ولع داشتن، دنبال میکردن، ولی متاسفانه ما رها کردیم. طوری که هرچی که الان دانشمندا بگن قبوله، اما انبیا. خب اینم خودش یه مشکل عقلیه، ردشیم. یه موانع دومی هست که موانع فعلیت و فعالیت عقله. عقل ذاتیه هستا، اما عقل فعال نمیشه. این دستبندی جامعی میخواد. ما یه اشارهی میکنیم، انشالله اگر فرصت شد عزیزان دنبال کنن، دنبال کنن اونهایی که با این مقوله درگیر میخوان بشن. اگر بخوایم بگیم تو یه کلمه، اون که مانع فعلیت و فعالیت عقله، بیدار شدن قوای دیگه‌ایست که در وجود ما هست، که در تعبیر روایی میگن هوا، هوس. در تعبیر علمی بهش میگن محسوسات، دانش حسی، حس. خب ما امروز آنچه که در کتاب هامون به بچه هامون آموزش میدیم عمده دانش حسیه. اصرارم دارن روانشناس ها، من نمیدونم اینها اینقدر مسائل و نسبی و غیر قطعی میشمرن در مبانی فلسفه علم، چطور به جزم و قطعی میگن که بچه قدرت درک مفاهیم معقول ثانوی رو نداره؟ واری که این به نظر ما درست نیست. بچه رو باید از عالم خیال عبور داد، از عالم حس عبور داد، از عالم دریافت‌های حسی گذروند، ردش کرد. این دریافت‌های حسی، احساسات، تا برید لذت حسی، الم حسی. الان تو به یه جوان بچه بگی درد، لذت، ببینید ذهنش کجا میره. اون سه بیش از حد یک انسان با عالم محسوسات، عالم حس دون عالم عقله. این دیگه لذت‌های عقلی رو درک نمی‌کنه، اصلا عقلش فعال نمیشه، به بلوغ عقلی نمیرسه. وقتی بهش میگی لذت، ترک لذت، نمیفهم یعنی چی، اصلا متوجه نمیشه. لذت طعام رو میفهمه، اما لذت اطعام رو اصلا معنوس نبوده، از بچگی با این کار تمرین نکرده، لذت مهربانی و شفقت رو نچشیده، زیبایی و شیرینی ترحم رو در کودکی که موقع رشده، موقع دریافت اولیه مطالبه تجربه نکرده. این که میبینید بچه‌هایی که در تربیت دینی بزرگ میشن درک‌ها و لذت‌های متفاوتی از انسان‌هایی دارن که تربیت دینی نداشتن، مال این که قوه عقلی فعال شده. خب این هم به نوعی میره تو بحث بلوغ و فعالیت. اما یه بحثی از همین الان انسانی که فرض کنید هم عقلش بالغ شده هم رشد کرده، اما امروز حواسش پرت میشه، میگن اینجا مسئله مشغله هاست، ضد عقل ها، مشغله ها، چیزی که باعث این میشه که عقل فعالیت نکنه، انسان تفکر و تعقلش رو از دست بده. تقسیم بندی یادمون نره. پس چی شد؟ یکی عدم بلوغ بود، داستانی داره سر جای خودش. یکی عدم فعلیت باعث میشه عقل اصلا به فعلیت نرسه. آموزش های دوران کودکی، نوجوانی، دانش هایی که ما باش بزرگ شدیم، این آروم آروم تمام وجود ما رو متوجه میکنه به یک سبک گرایش ها. این که اصرار داشتن مدارس رو از دست معلمان دینی، علمای روحانی بگیرن، اصلا دعوای انبیا همین بوده. چرا انبیا رو میکشتن؟ انبیا دنبال پول بودن، منافعشون رو به خطر میفتاد. نه خیر، انبیا میومدن انسانها رو به گونه ای تربیت میکردن که عقل اینها فعال میشد. وقتی عقلشون فعال میشد دیگه حیوان نبودن که زیر بار زور برن، چون زور یک عملیات موهوم احساسی عقلی نیست. عاقل زیر بار زور نمیره. عاقل محاسبه موانع میکنه، موانع رو دور میزنه، با موانع مستقیم برخورد نمیکنه، این قبوله، اما میفهمه، نمیپذیره این معنا رو. عاقل تطمیع نمیشه، گول نمیخوره، فریب نمیخوره. لذا باید نوع تفکر، تفکر موهوم بشه، محسوسات، مخیلات. این که در روایت داره آرزوها بزرگترین دشمن عقله. چرا؟ چون امور ناشدنی هستن. هر افسانه‌ای که تخیلی باشه، هر فیلم و داستانی که مبنای عقلی و شدنی نباشه، نداشته باشه، حتی شدنی باشه اما نه در امروز، در دور دست‌های تاریخ بشر باشه، هزار سال دیگه شاید بشر به اون قدرت برسه، امروز درس زندگی نیست، امروز خیالاته و این خیالات عقل رو از کار میندازه. حس و وهم، توهم و امور محسوس دو امر ذهنی هستن که درست دشمن عقلن، عقل رو از کار میندازن. حالا تو بحث مصادیق اگه انشاءالله وارد بشیم امروز برسیم، میبینید که بازی ها و سرگرمی ها چطور این دو دستگاه رو تحریک میکنن. جایزه ها، نوع مسابقات، اینا همش باعث میشه که دریافت‌های عقلی در انسان خفیف بشه. خب این یه دسته‌بندی. دسته‌بندی دیگه‌ای که می‌خواستم امروز عرض بکنم نقش الگوها و چهره‌ها. اینها به تعبیری بت‌ها، اونهایی که الگو میشن، نقش اینها در دانش عقلی و دانش غیر عقلی، نقش شعارها و گفته ها، ضرب المثل ها که انشاءالله وارد میشیم، نقش رفتارها، عمل کردها، این یه نوع. نقش میدانی باز بخوایم بگیم غلط ها و نادرست ها که گفته میشه، خونده میشه، دیده میشه، شنیده میشه، عمل میشه. اون سه حوزه‌ای که گفتیم در حوزه ذهن و زبان و عمل، اینا بیاد تو عالم غلط‌ها و نادرست‌ها، سهو و لغو و لعب، اینا همه مسائل غیر عقلیه، شوخی، مزاح، بازی، یعنی چارچوبی که عقلی نیست. بازیه، فیلمه، تمام اینها در تضعیف عقل نقش داره. لعب، سرگرمی، همیشه که متاسفانه بعضی از پاره های تن ما بهش گرفتار شدن، با گوشی هایی که متاسفانه در وقت فراغت که بهترین موقع فکر کردنه، خدا رحمت کنه، میفرمود این پاره وقتایی که لابلای کاراتون هست و اینا کوچیک حساب نکنین، خدا درست کرده برای اینکه تو موقع فکر کنی چیکار کردی. خود به خود بدن این کارو میکنه، تایم میشه گوشی رو برداشته میشه. الان موقع این بود که حالا غذا خوردی هضم بشه، رو غذا غذا نمیخورن. یک عالم فکر کردی، بر اساس فکرت عمل کردی، تماشا کن چه کردی. این فراق، این وقتهای میانی که معنای خب چی شد، حالا باید چی کار کنم، چی کردم، چی باید الان انجام بدم، تمام این وقتها رو پر میکن. اینا نابود کننده ی عقله. بعضی وقتها بعضی از عزیزان، ما که عددی نیستیم، قابلی نیستیم، مراجعه میکنن، تعجب میکنن از بعضی از کارهایی که انجام شده. وقتی بهشون میگیم بابا این کاری که شما میبینید مثلا تا اینجا پیش رفته، من تو یکی از این پاره وقتهای روزانم انجام دادم، تو همین، تعجب میکنن. من از تعجبشون تعجب میکنم. چرا؟ چون تو این پاره خطها، تو این پاره وقتها، تو این فرصتهای کوتاهی که لابلای برنامه هات هست بیشتر از من کار کردی، اما کارت بیهوده بوده. تو بیشتر از من فیلم دیدی، تو بیشتر از من بازی کردی، من نصف اونو وقت گذاشتم. تازه بی‌حوصله تو با اشتیاق اون چنون میره تو گوشی که فکر میکنم فقط انبیا در حالت وحی این حالت بهشون دست میداد. منقطع میشن از زمین، مکان، صدا، دزد، هیچ. بعد میگن چرا انبیا به دنیا توجه نداشتن. شما هم همینجور هستی، نسبت به عاقبتش از بغلش پلنگ رد بشه یا هیچی نمیفهمه، اصلا متوجه نیست. اینا مخربهای عقله، مخربهای عقل. مشغله، ذهن مشغول بشه، درگیر بشه، این حوزه ها تمام بشه، شوخی و لعب و لهب و بازی در ساحت ها. یکی محیط و جامعه است. بدونید عزیزان، خیلی از بیعقلی ها از محیط به ما سرایت میکنه، همراهان، همکاران، همسایه ها، همسرها، یا کول مصاحبت الاحمق، دیدگاه تو تغییر میده، جهان ذهنی تو به هم میریزه. یه آدم منظم از نظر ذهنی وقتی کنار انسان قرار بگیره، نظام ذهنی انسان رو منظم میکنه، برعکس. یه آدم در هم بر هم ریخته، ذهن آشفته، اطلاعات غلط، داستانی رو قبلا نقل کردم، فکر کنم 15 سال پیش بود، از قم می اومدیم تهران، یه بنده خدای سر شد و خیلی هم ماشاءالله خوش زبون بود، زیاد حرف می زد. این پلی که جلوی ترمینال جنوب هست، نزدیک ترمینال جنوب، یه پلی هم هست که دقت بکنید قوسش نه دایره است، نه لوزیه، نه زوزنقه است، اصلا یه تپه کاملا طبیعیه، یعنی کار مهندسی طبیعته. یه اولین پلی هم هست، یادمه که بتونی بعد از انقلاب ساختن، اولین بود. الحمدلله الان چیزای خیلی پیشرفته‌ای دارن، مثلا بالاخره کار اول بود. این شروع کرد از این پل تعریف کردن. یادم اون زمان مثلا کل پروژه پل مثلا شده بود 500 میلیون یا 300 میلیون، یه عدد خیلی مشخصی. 10 برابر اون رقم رو میگفت تو این پروژه دزدی شده. بعد اصلا هم تردید نداشت. من بی اختیار خندم گرفت. بعد جالب اینه که باقی هم دارن تصدیق میکنن. گفتم بابا شما تو یه لیوان نمیتونی 7 تا پارچ آبجو بدی. ساعتها توضیح براش بده نمیشه. همسایه و مثلا اینکه میبینید بعضی از رفتارها قومی میشه، قبیله‌ای میشه، مثلا کلن این شهر این مدلی هن. مال همراه هاست، گفتمان ادبیات، ادبیات شهر حاکم شده بر فکر فرد. انسان متأثره، انسان مغلوب حرف ها میشه، محیط روش اثر میذاره، هوش میکنن چیزی که ارزش نداره دنبالش میره، کاری که میدونه غلط تن میده. خصوصا اگه این کار عمومی ناگهانی در جو اجتماعی انجام بشه، شما نگاه بکنید یه مسیری همین دارن یو همه میدونن، بعد این بیچاره هم فرار میکنه، یعنی یقین میکنه حتما این چیزی شده دیگه. احتمالی که همه اینا خالیبند باشن، همشون اشتباه کرده باشن رو نمیده. برنامه زندگی از عموم میگیره، تأثیر محیط. دوم، جایی که خیلی اثر عقلی رو انسانها به وجود میاد و موانع عقل میتونه باشه، محیط ادبیات و شعر و ضرب المثل و تیکه کلام هاست. یک کلمه رو قشنگ میکنن، بعضن تولید شده اندیشه های کثیف اومانیستی است. حکایات، داستان‌ها، فیلم‌ها، اینها هم بستر مهمی برای تبلور از یک سو و مانع ساحت‌ها رو دارم تعریف می‌کنم. سوم، رفتار و عمل، از سخن و گفته و فکر و اندیشه و رفتار و عمل کرد. در میان الگوها بدونید اساتید و حاکمان خیلی نقش دارند. در میان محیط‌ها، مدارس و حوزه‌های علمیه خیلی نقش دارند. چقدر عقل در این فضاها تبلور داشته باشه، چقدر رفتار عاقلانه و کتاب‌های. سوم هم کتاب‌ها و مجلات، امروز فضای رسانه، اینها حوزه‌های تأثیرگذاری اندیشه هستن. خب یه روایت رو امروز من می‌خواستم کامل بیان بکنم. هفته پیش از مشغله صحبت کردیم، چیزی که ذهن رو مشغول میکنه، آرزوهای طولانی. اگه یادتون باشه روایت امام صادق علیه السلام روایت مفصلی داره به هشام، یا هشام اگر کسی سه چیز رو بر سه چیز مسلط بکنه، هواش رو بر عقلش مسلط کرده، هواش رو بر منهدم کردن عقلش مسلط کرد. یک، من اظلم نور فکرهی، خداوند به فکر یک نورانیتی داده که با اون نورانیت حقایق و واقعیتها رو میبینه. اگر کسی این رو تاریک کرد، خاموش کرد، با چی؟ به طول عمله، آرزوها و خیال پردازی. هر داستانی، هر صحنه‌ای که قوه تخیل رو بیدار کنه و عقل رو از چارچوب منطقی به خیال پردازی رو بیاره، گفت فرق شعار با عربده چیه؟ گفت اولی عاقل، دومی دیوانه است. گفت فرق تفکر با خیال چیه؟ گفت باز همونه، اولی عاقل، دومی دیوانه است. میشینه دراز میکشه، کلشو میخارونه، فکر تو فکر، خیال تو خیال. یه روز سوپرمن میشه، یه روز پولدار میشه، یه روز صاحب هیکل میشه. خیالات، توهمات. نور فکر رو خاموش میکن. هر چیزی که خیال رو بیدار کنه دیگه، خودتون ببینید. خیال پردازی ممنوعه. هر قوه‌ای که خدا به شما داده یک جهت مثبت داره، یک جهت منفی. دستگاهی هست به نام دستگاه هاضمه، شما میتونی باش غذا بخوری جون بگیری، میتونی سم بخوری جون تو ازت بگیر. غذای فکر اندیشه سالمه، نه خیالات. خب جامعه‌ای که پفک میخوره، خب بایدم خیالات غذای فکرش باشه. جامعه‌ای که آتشخال میخوره، خب معلومه به اباطیل فکر میکنه، خب معلومه این فکر نابود میشه. 50 سال عمر کرده، دور خودش هم نمیشناسه، هیچی بلد نی، هیچ عرضه ای نداره، عقلو تعطیل کرده. اینا روایات ماست. هشام: و من مها ترائف حکمته. خداوند به انسان یک ذهن ظریفی در تولید و درک حکمت داده. حکمت دانش کثیره، یک کلمه از هزار مصداق داره. کسی که این قوه رو با چی؟ به فضول کلامه، حرف اضافه، حرفای بی خود، اباطیل، به قول قدیمی ها ور ور اگه حرف میزنه. از خصوصیات کلام حکمت این که زوائد توش نیست، حرف اضافه توش نیست، کلام کوتاه، مختصر و مفید، لب خالص. اگر کسی پرگویی کرد، هیاهو هیاهو، اصلا باب حکمت رو میبند، سر صداست، قیل و قال، بگو مگو، برو برگرد، جواب بده، عقل از کار میفته دیگه. و عطف نور عبرته. عبرت چی؟ یه نگاهی داره انسان، بعض وقتا نور فکر یادتون باشه قبل میبینه. ترائف حکمت تو میدونه، نور فکر قبل از وقایع میتونه پیش بینی کنه. ترائف حکمت تو میدان نگاه میکنه، ها قشنگ تو میدون داره میبینه. عبرت بعد از نتیجه است، زمین خورد. از این موقع میفهمن، گفت عبرت کمترین عقله، خدا کنه به ما بده خدا. این از اون چیزاییست که بارها تو مباحث ابتدایی عقل گفتم عزیزان، خدا پول به خیلی ها میده، عمر به خیلی ها میده، آبروی مادی هم به خیلی ها میده، اما عقل نه، جز بندهی که دوستش داره بهش عقل نمیده. مفصل روایاتش گذشت. ارزشمندترین چیزیست که خدا در دادنش فقط دوستانشو بهشون عقل میده. یه کلمه بریم جلو، میگه عطف نور عبرته. اون سومی که عقل و نابود کرده، خاموش کرده نور عبرتو، به شهوات نفسه، شهوت نفسانی. عامل دیگه‌ای که در روایات گفته شده میگه عوامل غرور. دقت کنید، ما یک عوامل فریب داریم که جلوی دید انسان رو در تمام امور میگیره. یکیش دنیاست که گفتیم. اگر کسی به دنیا متوجه شد، از عاقبت و آخرت غافل میشه. حجابه. این تصویرهای دولایه دیدید، بعضی شیشه دارن پاک میکنن، شیشه به این شفافی زدن برای اینکه پشت پرده رو ببینی، پشت پنجره رو ببینی، اما انقدر توجه به شیشه میکنه دیگه پشت شیشه رو نمیبینه، هیچ نمتوجه نیست. دنیا مزرعه آخرت بود، نمیبینه. مفصل گفتیم دنیا کور کننده است، دنیا درک خیلی ها رو میگیره. دوم که در روایت گفته شده، عجب نفس، که هفته گذشته گفته شد، ولی یه روایتی از امام صادق منسوب به امام صادق در مصباح الشریعه، این روایت رو من میخواستم امروز تون تون بگم. خب عجب نفسانی چیه؟ یک، رب مقتررت به مالک. بعضیا پول سرگرمشون کرده، ثروتمند خیال میکنه. خوب دقت کنید، چهار تا روزی خدا تو دستش گذاشته، مستانه عربده میکشه، از مست بدتر. چی میگه؟ میگه من تو هر کاری پا بذارم، اراده کنم، موفقم. ته تهش نگاه بکنی بهش میگیم، خب مصاحبه میکردیم باش، گفتم خب تو که میگی تو هر کار موفق بودی، این کارنامه تحصیلی در علاقه نداشتم. میگیم خب تو رفاقت نه، کلن از فلانی خوشم نمیومد. خب تنها موفقیت رومیز که داره روزیه، هنوزم نفهمیده روزی دست خداست، تو هیچ کاری. ببین چقدر احمق این آدم. بعد عربده میکشه، غرور مستانه، میگه من تو هر کاری اراده کنم، بخوام اولم. اولم یه نفسش هم میاد، این غروره، این حجابه، این ظلمت، این عقل از کار افتاده. نتیجه چی میشه؟ با این غرور حرف تو رو گوش، انقدر راحت حرفای درست رو رد میکنه و انقدر محکم رو حرفای غلط وای میسته که پیغمبرم بیاد گوش نمیده، عقل از بین رفت. فریب خوردن، غفلت، غرور یکی از ممانع مهم عقل. غرور، خودباوری منشأ بعضی وقتا ماله. الحمدلله تو هر سنفی هست، تا تخلیه چاه یادتونه که گفتم دستش تا اینجا تو کثافتا بود، من چپی خیس بسته بودم رو بینی، یعنی تنها کسی بود که وقتی خواستم پول بهش بدم تو اون وضعیت اون اوائل طلبگی که همه چی رو ما با چونه میخریدیم، اضافه خواستم بهش پول بدم، گناه آج قطعی کردیم. اینقدر کار کثیف بود، بعد داشت به همکارش میگفت تو زنگ زدی اومدم، میدونی که من پایین خیابون نمیام، من فقط تخلیه چاه بالا میکنم. این کنی غرور، غرور، مغرور. و صحت جسمک، بدنش خورده قویه، دیدید فیگور میگیرن ورزشکارا، ما تو خروس و اینا دیده بودیم قاطی میکنه، فکر میکنی بعد به یه فریبت میده، خیال میکنی که با پول یا صحت بدن لعلکه تبقی، تو موندگار میشی تا آخر هستی، این حرفا نیست. و رب مقترت به طول عمرک، خوب دقت کنید، یا گمان میکنی عمر طولانیه یا عمر طولانی شده، خیال میکنی سنت بیشتره، خیلی بزرگتری. آدم عمرش بیشتر میشه باید مرگو نزدیکتر ببینه، هرچی سنش میره بالاتر مغرورتر. و اولادک، فرزندات زیادتره، و اصحابک، خیال میکنه اینا میتونن کاری برات بکنن. این تعبیری که امام داره که پای صدای پای مریدان پشت سر آدم اثرش سنگینی سر، سر سنگین میشه دیگه گوش نمیده، گوش نمیده، سرش هم شاید بندازه پایین بگه بله شما درست میفرمایین، ولی گوشش بده کار نیست، اصلا نمیشنوه، مست مست. شعر داشتی میگفتی مست 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 مست، نه این مست وجود نداره الا کسی که گرفتار عجبه، اصلا چنین مستی تو عالم نیست. آدم یلا مسته، دلا مست نیست. آدمی که گرفتار غرور شد هفلا مسته، مست مست. و رب مقررت به حالک و منیتک و اصابتک و اصابتک معمولک و هواک، میگه حالاتت، به حالت کیف میکنی، افکارت و دو سه تا موفقیت به دست آوردی، به بعضی از آرزوات رسیدی، و ظننت انک صادق مصیب، خیال میکنی بردی و خال زدی و دیگه هر کارم بخوای میتونی بکنی. امام صادق داره میفرماید اینا همه عقل رو خفیف میکنه، عقل رو از کار میندازه. و ربما اقررت، و ربما اقمت نفسی که علل عباده، یه توفیقی داده حالا بلند شدی یه نماز شبی خوندی. خدا رحمت کنه استادم فرمود اینا که نماز شب میخونن صبح همه رو یه جوری میبینن، نماز شب نخونن. اینا که نماز صبح اول وقت میان مسجد نماز میخونن، بعد میرن یه نگاه میکنن مردم غافلین، بعد یه روایت میخونید، بعد میخونه اگر کسی در جمع غافلین همه خوابن صبح بلند شه، خدا چه درجاتی بهش میده، نون دستش در راه میاد، یه نونم میگیره و چهار نفرم برای نماز صبح بلند میشه. پاشید، پاشید، خوب نیست غافل باشید، پاشید نماز بخونید. یه حالتی، اینا همه مستی. بعد سنگینی، خواهیم گفت علائم بیعقلی سنگینی گوشه، بهش میگی نمیشنوه، مستی یعنی همین دیگه، تصویر رو نشونش میدی نمیفهمه، درست نمیبینه، اصلا یه نتیجه ای از یه داستان براش میگیره، توقع داری ازش نتیجه بگیره، این یه قسمتی از داستان میگیره که فقط باید ابن جنی از عالم برزخ برگرده که این برداشت رو از این داستان بکن. اینجور اینا همش ماله از کار افتادن عقل، عقل از کار افتاده. اقمت نفس که علا عابدن متکلفن، و حالی که خدا اخلاص میخواد، خدا میخواد یه کار خالص بکنه، کوچک بزرگش مهم نیست، تو داری طول عرضشو میگیری. بعدم که گذشته ها رو مرور میکنه، بسا شبها نخفتم تا سحرگاه خدا را سجده جانانه کردم. بعدم یه خود میره بالاتر، بسا شبها که در رویای شیرین طواف کویتی دردانه کردم. میگه و میره دیگه. بعدم بعضا شبها از عرش عبور کردم. الله رحمت کنه میفرمود بعد کلمات ثقیل به کار میبره. و رب ما افتخرت به علمک، افتخار میکنی به علمت، و نفسک و نسبک، ببخشید ما علوی هستیم اصالتا، خاندان از تبار علما، انقدر امامزاده استغفر الله تأخیر نکن، انقدر آدما بودن پدرها 20 بچه ها صفر صفر صفر، چی میگی تو؟ انقدر عالم بوده که بدتر از عوام، بد عاقبت‌تر از عوام از دنیا رفته، اینم نمیشه. میگه بعضی وقتا خیال میکنی علم و نسبت، و انت غافل عن مزمرات ما فی غیب الله، خیلی جمله تکون دهنده است. میگه داری به نسب تو، فک و فامیل تو، خاندانت افتخار میکنی، داری به علم دانشت افتخار میکنی، ولی که نمیدونی اصلا پشت پرده چه خبره، اصلا کی برنده است، کی بازنده است، کی بالاتره، کی پایینتره. و ربما توهمت انک تدعو الله، اصلا بعضی وقتا دست میبری به دعا خیال میکنی داری میگی خدا، ولی که خدا رو نمیخونی، خیال میکنی از خدا میخوای ولی از خدا نمیخوای. ببینین غرور فریب یعنی چی، عقل چقدر ضعیفه. و ربما حسبت انک ناس للخلق، داری نصیحت میکنی، رفتی بالا منبر داری حدیث مصباح و شریعه میخونی، داری خیال میکنی آری داری مردم رو ارشاد میکنی، مردم آدم باشید، حیف جوون، از این حرفا میزنی. و انت تریدهم لنفسک انت میلو الیک، و حالی که تو دنبال اینی که مردم به نگاه کنن، به تو اقبال کنن، ولی اگه همین حرف رو یه نفر تنهایی توی کوچه یه پیرزن بیاد بگه حاج آقا، بله خدا رحمت کنه، میگه اگر یه پیرزنی که تو تاریکی نمیشناسی نمیشناسه اومده میگه یه استخاره برام بگیر حاج آقا، توضیح بده چی میشه. این یکی تا بگن یکی از دفتر فلانجا از وزیر زنگ زده یه استخاره میخواد، میفرمودن اگه یک ذره در استخاره کردن رغبتت و در توضیح دادن فرق کنی، کارت برای خدا نیست، فقط خودتو داری گول میزنی. یک ذره این دوتا کار با هم فرق کن. ببینید کار چقدر سخته. این از علامان طباطبایی، این داستان من یه بار دیگه نقل کردم، شاگردا میگن دیدن یه قرآن برداشته، بالای قرآن یه صفحه یه صفحه می‌نویسه خوب، بعد بسیار خوب، انجام نشود، انجام شود. که برگشتیم گفتیم که آقا شما وقتتون، بعد این قرآن، که همسایه همسایه به ما روزت گفتش که قرآن من استخاره می‌گردم بلد نیستم، میشه برای من بنویسید خوب و بعد؟ دیدم حق همسایه بالاست، دارم براش می‌نویسم. گفتش گفتیم خب بابا وقت شما ارزشمندتر این قرآنایی که خوب و بد داره بود قدیم، الان دیگه برداشتنش الان نیست غالبا تو، ولی تو گوشی‌ها و اینا دارید شما الحمدلله گوشی مدینه العلم علیون بابا دارید، همه چی دارید. ولی قدیم تو چیزا بود، تو این قرآن بود، طاهر خوشنویس اون بالاش داشت. گفتم خب یه دونه از اینا بگیرید بهش بدید. گوشون فرموده بودن خوشحالیشون خجالت بکشه، از ما خواست که تو این قرآن بنویسیم، شاید به این قرآن علاقه داشته باشه. گفتیم علامه جواب نمیشه، آخونده دیگه. گفتش گفتیم خب بدید ما بنویسیم، وقت شما مهمه. گوشون از من خواست، از شما نخواست، به من اعتماد کرده در استخاره. این یعنی آدمی که حیات برزخی داره، این یعنی آدمی که الان هم ازش حاجت میگیرن جواب میگیرن. ربما زممت نفسک، حالا خودمو بگم، الان هم بالا منبر داری میگی آجا موعظه هم میکنی، داری خودتو میگی، پس داری خودتو مذمت میکنی، بازم درست نمیشه. میگه ربما خودتو مذمت میکنی جلو مردم و انت تمده ها علی الحقیقه، بالی که تو ته دلت داری میگی نگاه کن من قبول دارم چیزی که اشکال دارم، من واقعا قبول دارم، حقیقتا داری مد میکنی. یا ابن رسول الله پس چه غلطی کنی؟ گیر کرد خودش من. و علم بعد از این همه توهمات تو در توی نفسانی، حضرت میفهم و علم انک لن تخرج من ظلمات القرور و تمنی، بدان از تاریکی های فریب و غرور و آرزوها خارج نمی کردی، نمی گردی الا به صدق الانابه، راست راستی بری در خونه خدا بگی خدای به من بفهم، خدای من رو از ظلمت نجات بده، خدای من رو آزاد کن از خودم. خدا رحمت کنیم فرمود فتح خیبر قلعه نفس، باید جا بزی نفسو، فقط باید علی مدد کن، بلا نفس هر پلی بری جلوتر از تو داره حرکت با توه، زخمی که رو تنته، آتیش که رو پیرنته، با فرار که ازش دور نمیشی که، راهی نداره، نفس با توه، اینجوری که مسئله حل نمیشه. میگه به صدق الانابه باید داد بزنه، اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، خدای ما رو از خیالات آزاد کن، خدای ما رو از غرور و مستی آزاد کن، خدای ما رو آزاد کن از این جهالت ها و ظلمت هایی که روز و شب برای خودمون ساختیم و بافتیم و دورش. و الاخبات له و معرفت عیوب احوالک من حیث لا یوافق العقل، از خدا بخوای خدایا منو به خودم بشناسون، خدای نقاط ضعفمو به من بفهمون، خدای این فریادهایی که در و دیوار تصریح داره در روایات هر روز نهیب میزنه، خدا حجت تمام میکنه، بندهشو میفرسته، قرآن باز میکنه، با آیه قرآن با تو حرف میزنه، شعار دیوار داره با تو حرف میزنه، اتفاقی که جلو چشمت میفته داره با تو حرف میزنه، ولی حواست نیست. رزقنا الله انشاءالله و ایاکم، خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم خودمون رو از این فریب ها، از این لایه های حجاب، مال و ثروت و دنیا و خودخواهی و خود درست پنداری و که انواع شد، یکی پوله، یکی عبادته، یکی قیافه است، یکی به خانوادش می نازه، یکی به سابقه کاریش، یکی به درجهش، همه چی همونه که هست. خدا رحمت کنه این مرحوم ارباب آقای شجاعی میگفت که بالا منبر بودم، ایشون وارد شد، بعد از من قرار بود ایشون منبر بره، منم خواستم تمجید کنم، گفتم سرور گرام، دانشمند محترم، یه دو سه تا القاب گفتم، اسد مهدی ارباب، یه استاد دیگه هم داشتیم بنده خدا، گفت وارد شد و از علمای بزرگی هم بود، گفت این بنده خدایی که وارد شونده برای اینکه آمادگی بده، گفت حضرت آیت الله عظما علامه ذوالفنون، یه 7-8 تا لقب گفت. این وارد شد خندید، گفت همه اینا که گفت یه نفر بیشترشونم منم، ابا امامم درارم با شما هیچ فرقی نداره، نه همه القابه، همه خیالات، خدا نکنه ما باور کنیم خبریه تو ما هست، خدا نکنه ما خیال کنیم کسی هستی، که این خیال بیچاره میکنه. بدترین تخیل خود بزرگ بینیه. همه دنیای آدم تغییر میکنه، محور مختصات جا به جا میشه، اطلاعات در مورد همه چی تغییر میکن. فردا کوچیک میبینی، ولی که کوچیک نیست، چون تو خودتو بزرگ دیدی داری او رو کوچیک میبینی. یه سیو با ارزش میبینی، ولی که با ارزش نیست، چون بهش تمایل داری، میله ایراد کرده. هرچه هست در ماست، خدایا به آبروی محمد و آل محمد، اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ذللت عن ديني، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، وصلى الله على محمد وآل محمد.
مؤسسة فرهنگي لسان صدق.